خواستهای بدیهیه که اگه اونا برطرف نشن مشتری فوق‌العاده ناراضی و شاکی میشه. شما برای برطرف کردن این دسته از نیازهای مشتری باید به سه پارامتر توجه کنید: یک، توانایی تأمین کالا و خدمات، دو، کیفیت مطلوب، و سه، قیمت مناسب. بدیهیه که فقدان این سه پارامتر باعث مرگ هر کسب و کاری میشه. دسته دوم خواسته های مشتریان نیازهای عملکردیه، شبیه سرعت در ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی صحیح مشتری، خدمات حین و پس از فروش، که رعایت این خواسته ها باعث افزایش رضایت مشتریان میشه. دو روش ویژه برای مشعوف کردن مشتریانتون وجود داره: یک، طرح‌های تشویقی شامل اشانتیون ها، تخفیف های ویژه، خدمات پس از فروش خاص که باعث شاد کردن و مشروف کردن مشتریاتون میشه، و دو، تسهیلات ویژه برای مشتریان وفادار شما تحت عنوان طرح‌های VIP، چرا که مشتریان وفادار شما بیشترین سود رو به کسب و کار شما میرسونن. خب حالا که با دسته‌بندی انواع نیازهای مشتریان آشنا شدید، لطفاً یک کاغذ قلم بردارید و نیازهای پایه و عملکردی محصولات و خدماتتون رو یادداشت کنید. تون حوزه چه ضعفایی دارید و اونا رو مرتفع کنید و برای مشعوف کردن مشتریانتون حتما طرحهایی و برنامه‌ریزی و اجرا بکنید. عزیزان، یادتون باشه کشف و آگاهی از خواسته های مشتریان و برآورده کردن اونها فوق‌العاده میتونه به موفقیت شما در فروش و کسب و کار کمک کنه.
این شرکت مال تو نیست ری.
مک،
اصلا متوجه یا نه؟
مک، ناراحت نشو.
ایده سیستم سرعتی از ما بود، نه تو. ما، تو چه ایده‌ای داشتی؟ میتونی یکیشو نام ببری؟ نمیتونی. هیچ وقت نداشتی و هیچ وقت هم نخواهی داشت.
میدونی ایده من چی بوده مک؟ یه مفهوم.
من مفهوم موفقیت
تو با خودم آوردم.
گوشی بده.
وقتی شما دو تا راضی بودین بشین یه گوشو به جای نرسین،
من دنبال آینده بودم. من میخوام برنده شم. و اگه یه بچه خجالتی کودن باشی،
تو دنیای تجارت به هیچ جایی نمیرسی.
کسب و کار یه جنگه.
متشکرم از این که در زنگ اقتصاد امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم از این زنگ اقتصاد هم نکاتی که باید برداشت میکردید رو برداشت کرده باشید. تا فردا همین موقع، همین لحظه، همین جا با شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما لیلا علاقه من.
آیا آقا ببینید، بله. پول جا پارک ما رو حساب میکنی؟
بله بله، پول پارک شما به علاوه یک ویژه، یعنی پکیج ویژه به عبارتی میکنه 400,000 تومان.
ببینم کدوم پک ویژه؟
ببین، پک خونه تکونی که شامل وایتکس، پودر، دستمال، مایع چربی زدا، شامپوی فرش و غیره میشه برای خونه تکونی.
ببینیم، شاید من پکمک نخوام، اصلا شاید نخوام کلا خونه تمیز کنم، اصلا من اهل خونه تکونی نیستم آقا.
این مساحت جهت سهولت در شلوغی پارکینگ بین تمام خانم ها توزیع میشه. حالا اینکه شما استثنا هستی به خودت مربوطه.
آخه
شما برو همینا رو بگرد کاملشو. خب تو بازار پیدا کن، باور کن از 10 صد پارک اینجا هم بیشتر میشه پولش. 1,000,000 مد اونجا پیاده بشی یا نمیخوای؟ فکراتی کردی؟
خیلی خواه، عجله دارم، باید برم.
400,000 تومان بزن به این شماره کارتی که میگم 50-52-452-752.
موسیقی ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربون. سلام به شما هموطنهای عزیزم در سراسر کشور، خیلی خوش اومدید به 10 دقیقه. امروز بازم میخوام یه ماجرای شنیدنی رو براتون تعریف کنم. بله، پس یه نفس عمیق بکشید و با آرامش برنامه رو بشنوید. اینجوری عجب هوای آلوده ای آقا، یعنی این آلودگی هوا نمیذاره یه نفس راحت بکشیم. اتفاقا امروز این صدام هم گرفت، درباره همین آلودگی هوا میخواییم با هم صحبت کنیم. یه ماجرای قدیمی توی شهرهای ما، مخصوصا کلان شهرها، که نمیدونم چرا حل نمیشه. البته آلودگی هوا فقط مشکل موزل کشورمون نیست، بلکه یه مسئله جهانیه. هر سال نزدیک به 7 میلیون نفر در جهان جون خودشون رو با آلودگی هوا از دست میدن و نزدیک به 3 تریلیون دلار از اقتصاد دنیا با آلودگی هوا از بین میره. ایران در میان 106 کشور دنیا در رتبه 23 شاخص کیفیت هوا قرار داره. تهران هم در میان سایر پایتخت‌های جهان رتبه 19 غلظت ذرات معلق رو به خودش اختصاص داده. آفرین تهران. به گفته رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، ایران در منطقه غرب آسیا رتبه 6 آلودگی هوا داره. یعنی چی؟ آخه چرا این همه آلودگی هوا؟ پس این همه سال که میخواستیم قانون هوای پاک رو اجرا کنیم چی شد؟
طرحی دارم برای کاهش آلودگی هوا.
دوستان در قالب طرحهای پیشنهادی چند طرح دادن که پنجره است. ببین اگر طرح در اینها نیست بگو، اگر هست که نگو.
نفس نکشیم تا وقتی هوا تمیز شود. نه، کوه را سوراخ بنماییم تا آلودگی بیاید. نه اینکه نمیشود، زور بزنیم تا باران بیاید. نه نه نه، امکان پذیر نیست. هوا خیلی هم تمیز است، جو سازی نکن. این آخری را که نوشته؟
پدرم گفته بود دیروز چه اعلامش بود.
دولت‌ها هر سال توی بودجه‌های سالیانه خودشون برای اجرای قانون هوای پاک یه رقمی تعیین می‌کنن و امسال هم توی بودجه 1401 قرار شده 320 میلیارد تومان برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرن. اما آیا مبلغی که در لایحه بودجه 1401 برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شده کفاف اجرای پروژه این قانون رو میده؟ پاسخ رو از زبان بهزاد اشجعی، کارشناس و پژوهشگر حوزه آلودگی هوا بشنوید.
از نظر من بیشتر به شوخی شبیه هست تا به یک راهکار. 320 میلیارد تومان میشه پول 80 دونه اتوبوس. عرض کردم فقط 5000 اتوبوس در تهران ما فرسوده داریم. یعنی این 320 میلیارد تومان نمیدونم حالا با چه منطقی تعیین شده، ولی خیلی تاثیرش کمه در بحث کاهش آلودگی هوا. نمیشه واقعا باهاش کاری انجام داد. پروژه هایی که در قانون هوای پاک، راهکارهایی که در قانون هوای پاک تعیین شده رو واقعا با این یک همچین بودجه هایی نمیشه انتظار داشت که بتونیم انجام بدیم. با توجه به اولویتی که این مسئله در کشور داره و بزرگترین موزل اجتماعی کشور آلودگی هوا، سالی 12000 تا کشته مستقیم داره، فقط در تهران هم 3700 تا فوتی داره به صورت مستقیم، غیر مستقیم که خیلی بیشتر، و 2.6 میلیارد دلار خسارتشه که بانک جهانی ارزیابی کرده فقط در شهر تهران به صورت سالیانه. خب وقتی یک همچین موزل بزرگی داریم، در حد مثلا کم آبی، شاید هم حتی از نظر من مهمتر از اون هست، باید یک فصل جداگانه در بودجه براش در نظر گرفته باشه و یک منبعی و یک ردیفی در اونجا پیش بینی بشه که متناسب باشه با این راهکارا. وقتی ما میگیم مثلا 20000 تا اتوبوس باید نوسازی بشه، وقتی ما میگیم که مثلا در شهر تهران 400000 تا موتورسیکلت باید برقی بشه، وقتی میگیم که 200000 تا تاکسی فرسوده داریم، با این ارقام واقعا نمیشه برای این موضوعات کاری انجام داد.
از بحث پول و بودجه که بگذریم، بد نیست بدونید که 23 دستگاه دولتی در اجرای کردن قانون هوای پاک وظیفه دارن و جالبه که دستگاه مربوطه به وظایفی که خودشون اون رو می‌نویسن عمل نمی‌کنن و آیین‌نامه‌ای که نوشته میشه در اجرا به مشکل برمیخوره، به این دلیل که دستگاه‌ها توان لازم برای اجرای اون رو ندارن و این مسئله به جای مبارزه با آلودگی هوا موجب رونق آلودگی میشه. شوخی نیست که، خیلی هم جدیه. لابد میپرسید حالا که پول هم زیاد نیست و دستگاه اجرایی هم کارشون رو درست و کامل انجام نمیدن، مردم چیکار کنن؟ توصیه ما به مردم اینه که آقا حداقل معاینه فنی خودرو رو جدی بگیرن. تعداد زیادی موتورسیکلت در سطح شهرها در حال تردده، اما از 3 میلیون موتورسیکلتی که در تهران در حال تردده، بر اساس آمارها فقط و فقط بین 5 تا 50 عدد معاینه فنی شدن، یا خودروهای زیادی وجود دارن که معاینه فنی نمیشن و این کار باید توسط مردم انجام بشه. درسته دولت وظیفه داره برای حمل و نقل عمومی آستین بالا بزنه، اما ما هم باید دست به کار بشیم و لااقل ماشینا و موتورهامون رو در مسیر کاهش آلودگی هوا قرار بدیم. اگه این کارو نکنیم دیگه باید با هوای سالم جدی جدی خدافظی کنیم.
بادو بادو هوای پاک، هوای سالم و تازه، هوای مطبوع و ملس. بادو عرضش کردم، هوای شمال، هوای بندر، هوای اسمون، هوای شیراز، هوای پاک.
مردم البته انتظار دارن در کنار همکاری که برای کنترل و کاهش آلودگی هوا میکنن، لااقل دستگاه مسئول هم به جای ترک فعل شروع کنن به اجرای قانون هوای پاک تا شاهد مشکلات ناشی از آلودگی هوا نباشیم.
افتضاح آلوده است دیگه.
خیلی آلوده است.
اذیت میشید؟
افتضاح.
خیلی کثیفه. رعایت هم نمیشه، ماشینا هم که میبینین همینجوری زیاد.
حالا چیز مزمنی شده، همه حس میکنی
تنگ نفس شدید.
دو تا ماسک زدم از ترس همین آلودگی هوا.
خودرویی که تو شهر داره تردد میکنه،
ماشینای فرسوده در رده خارج بکنن.
یه موتورسیکلت به اندازه 7 تا پیکان قدیمی که کاربراتوری بوده الان ذرات معلق داره بر من ایجاد میکنه.
دستگاه های مسئول هیچ کدوم رعایت نمیکنن.
23 دستگاه در این قانون مکلفن. ترک فعل در این قانون زیاده.
سفت و سخت نمیگیرن، به جد برخورد نمیکنن با این موضوع.
قرار بوده طبق قانون سوخت تمام نیروگاه ها سوخت استاندارد بشه، نشد. موقعی که میرم هم سراغ وزارت نیرو بهش میگم آقا چرا مازوت رو داری میسوزونی یا چرا گازوئیل غیر استاندارد رو میسوزونی، میگه که طبق قانون اون موظف بوده به من بده، بنابراین من وسایل کاهنده آلودگی در طراحی خودم ندیدم. زنجیروا با هم متصل میشن.
یکی از دوستام که الان مشکل ریه داره فعلا یک هفته دو هفته سر کار نرفت، از کرونا قصر در رفته، ولی تو هوای آلوده اینجا گیر افتاده.
مسلما اگه هزینه فایده بشه ما باید راههای پیشگیری رو داشته باشیم.
این وسط پلیس هم از خجالت خودروهای دودزا در میاد تا لااقل بخشی از وظایف دستگاه مسئول درست انجام بشه.
ما نزدیک به 18000 وسیله نقلیه که از جمله کامیونت‌ها، خودروهای سبک و سنگی فرقی نداشته، اینا دودزا بودن، پلاک اصلیشون در واقع فک شده، پلاک اعزام به تعمیرگاه گرفتن.
اما بازم تاکید به این نکته لازمه که همه دستگاه باید دست به دست هم بدن و مردم هم همکاری کنن تا مشکل آلودگی هوا برطرف که نه کم بشه. لازمه تغییر در کیفیت هوا، تغییر در احساس مسئولیت دستگاه مرتبطه. باید عزم جدی در دولت مردان و متولیان مدیریت بهبود هوا ایجاد بشه و با جدیت قانون هوای پاک اجرایی بشه. ما که امیدواریم این اتفاق بیفته. خب دیگه بازم زمانمون تموم شد. ما با شماره پیامک 3637 منتظرتونیم تا درباره ایست 10 دقیقه نظر بدید. البته با تلفن 162 هم میتونید در تماس باشید و اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه دارید بفرمایید. دیگه بریم که جا نمونیم تا یه ایست 10 دقیقه دیگه و یه ماجرای دیگه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. مراقب خودتون باشید، از وسایل نقلیه عمومی هم استفاده کنید، معاینه فنی ماشین هاتون هم یادتون نره ها. خداحافظ.
دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید، جلوه گلشن به باغ همچون نگاران رسید، زحمت سرما و دود رفت به کوه کبود، شاخ گل سرخ را وقت نساران رسید، باغ ز سرما بکاست، شخص خدا داد خواست، لطف خدا یار شد، دولت یاران رسید. Thank you. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پویایی.
اوضاع زیاد خوب نیست.
بین ما و حمید
خطی آتیشی سنگین درست کرده. کون بخوری میزنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من اینجا را حفظ میکنم.
نمازم سیوس را.
یک بار دیگر برای وطن دلتان میلرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز یاره عاشقی
هوش بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را توی آینه بینای من جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی من از تو جان گرفتم کنم فدای تو ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو دل از تو بر نمیکنم تویی جهان من دوچار تو نمیکند دل از هوای تو دل از هوای تو دل از هوای تو
که یه قدم بردارید برای اینکه خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کزا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاسته میشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروغ را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. بلحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد. قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد. علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند. خودشون نمیدونن.
سال دیگری هم گذشت، سال 1400 هم به پایان رسید با همه شیرینی ها و تلخی ها و فراز ها و پرود ها که در زندگی طبیعی است. زندگی مجموعه ای از همین فراز و پرود ها و شیرینی ها و تلخی هاست. اشاره کنم به چند اوج از حوادث ملت ایران، چند فراز، چند شیرینی بزرگ که یکی از اونها مسئله انتخابات بود. انتخابات حقیقتا مهم بود، بزرگ بود. در عین شدت بیماری همگیر، بیماری کرونا در اوایل سال 1400، مردم آمدن پای صندوق‌های رأی و رأی دادن. خیلی مهمه. در حالی که اجتماع دو نفر در یک نقطه خطرناک بود، اون روزهایی که ما صدها نفر در روز تلفات داشتیم، شاید 500-600 و شاید هم بیشتر، در یه چنین شرایطی انتخابات برگزار شد، مردم آمدن شرکت کردن و خب دولتی تازه نفس به میدان آمد که اونطوری که قرائن نشان میده دولتی مردمی و علاقمند به حرکتها و هدفهای مردمی و دارای ریل جداگانه‌ای غیر از دولت محترم قبلی در حال حرکت هستند و امیدهای رو در مردم زنده کردن. و الحمدلله این یکی از فرازها و اوجهای حوادث ملت ایران بود. یک مورد دیگر، مقابله جدی با بیماری همگیر کرونا بود که به معنای واقعی کلمه مبارزه شد، مقابله شد. تلفات این بیماری خطرناک از روزی چند صد تا رسید در یک برهه‌ای به روزی 20 تا 18 تا مثلا به اینجاها رسید، اگرچه باز یه مقداری بالا رفته، اما تفاوت بین این وضعیتی که خب به حمد الله واکسن در اختیار همه قرار گرفت با اون وضعیت اون روز تفاوت زیادی است. یک اوج دیگر پیشرفت علم و فناوری بود، تولید چند نوع واکسن در کشور که مورد تایید جهانی هم بعضی قرار گرفت و حرکت‌های مختلف علمی و فنی از واکسن بگیرید تا ماهواره. در همه جهات به حمد الله کشور کارهای مهمی داشت. اینها اوجهای بزرگ سال 1400 بود.
شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سالمون